اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی حکومت افغانستان گفتند که در نشست صلح مسکو شرکت می کنند. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد طالبان نگاشته است که هیئت آن گروه در این نشست غیر سیاسی که از سوی یک نهاد مستقر در مسکو تنظیم شده است شرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش صدای امریکا، سرپرستی هیئت طالبان را شیر محمد عباس استانگزی مذاکره کننده ارشد آن گروه بر عهده خواهد داشت. پیشتر گزارش های وجود داشت که مقام های روسیه ترتیبات برگزاری این نشست را داده و رسماً از نمایندگان طالبان برای شرکت در آن دعوت کرده است. اما سفارت روسیه در کابل گفته است که این نشست به ابتکار شماری از افغانهای ساکن در روسیه برگزار می شود و حکومت روسیه در برگزاری آن نقشه ندارد. در میان حدود 15 تا 20 چهره سیاسی افغان که در نشست مسکو شرکت می کنند، یکی هم عطا محمد نور، والی پیشین بلخ است. حکومت افغانستان گفته است که نمایندگان حکومت در این نشست شرکت نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که اگر روسیه در نظر دارد کمک به صلح در افغانستان کند، باید زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت این کشور فراهم کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 14 فوریه در شهر سوچی با رهبران ترکیه و ایران دیدار خواهد کرد. قصر کرملین با اعلام این خبر جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که آقای پوتین ماه قبل گفته بود که نشست را برای بحث روی وضعیت در سوریه دایر خواهد کرد. قرار است روسیه و ترکیه یک زون غیر نظامی را در سوریه ایجاد کنند. روسیه، ایران و ترکیه می گویند خواهان یک رای حل سیاسی برای خاتمه بخشیدن به بحران سوریه می باشند. اما در این بحران روسیه و ایران حامی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده و ترکیه با متحدین ناتو به شمول ایالات متحده خواهان کنارگیری اسد از قدرتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که در طول جنگ‌های چند ساله در سوریه با وجود حمایت از شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه، انقره تماس‌ها در سطح پایین را با حکومت دمشق نگه داشته بود. اردوغان در جریان جنگ 8 ساله در سوریه بارها اسد را دهشت افکن خطاب کرده بود. او در مصاحبه با تلویزیون دولتی TRT ترکیه گفت که تماس با ادارات استخباراتی با تماس بین رهبران تفاوت دارد. رئیس جمهور ترکیه گفت با رهبران میتوان قطع رابطه کرد، اما واحدهای استخباراتی باید به خاطر منافعشان با هم ارتباط داشته باشند. ادامه اخبار. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که 3750 سرباز اضافی را برای 3 ماه غرض کمک به مامورین مرزی به سرحد با مکزیکو ارسال خواهد داشت. سوقدی این سربازان شمار مجموعی نیروهای نظامی آمریکا در مرز مشترک با مکزیکو را به 4350 سرباز می‌رساند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وضعیت در سرحدات را بحرانی توصیف کرده و می‌خواهد دیواری را در امتداد مرز با مکزیکو اعمار کند، موضوعی که منجر به تنش‌های شدید با دموکرات‌ها در کنگره شده و حتی منجر به مسدود شدن قسمی دولت فدرال برای بیش از 1 ماه گردید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان غرض یک دیدار رسمی شام یکشنبه به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی مواصلت کرده و مورد استقبال شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولید ابوظبی قرار گرفت. قرار است پاپ روز سه‌شنبه در شهر شیخ زاید به نیایش بپردازد و پیش بینی می شود بیش از 135 هزار نفر در این مراسم حضور یابند. رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه در واتیکان و ساعت پیش از پرواز به سمت امارات از طرف های درگیر در یمن خواسته بود برای کمک رسانی به باشندگان شهر الهدیده در یمن تلاش کنند. بعد از سپری کردن 3 روز در امارات متحده عربی، پاپ فرانسیس عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد شد. این اولین بار است که یک رهبر مسیحیان کاتولیک جهان به عربستان سعودی سفر می کند. یک نویسنده شناخته شده عراقی در شهر کربلا ترور شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز یکشنبه به نقل از یک مقام پلیس محلی کربلا خبر داد که علام مشذوب شب شنبه در حمله یک مهاجم سوار بر موتورسیکل کشته شد. هویت مهاجم و انگیزه او از ترور این نویسنده 50 ساله مشخص نیست. مشذوب 20 کتاب درباره تاریخ کربلا و همچنین یهودیان عراق نوشته و چند جایزه ادبی نیز در سطح ملی و منطقه‌ای برده است. و بعد از گذشت نزدیک به 2 هفته از ناپدید شدن تیاره حامل امیلیانو سالا، بازیکن فوتبال آرژانتین، پیلوت و یک سرنشین دیگران، لاشه این تیاره در نزدیکی همان محله که آخرین بار بروی رادار محو شده بود، یعنی کانال مانش در جنوب انگلستان پیدا شد. با این حال اثر از سالا و دیگر سرنشینان تیاره در حوالی این منطقه یافت نشده است و هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نگردیده. این بازیکن 28 ساله فوتبال از فرانسه عازم بریتانیا بود تا در یک مسابقه برای تیم کاردیف سیتی بازی کند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های گرامی، سلام، صبح شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحالم که در برنامه خبری 4 فوریه 2019 میلادی با شما هستم. مصاحبه با جیمز دابینز، نماینده قبلی ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، و طرق روحیه دادن به مریضان مبتلا به سرطان سینه از طریق یک پروژه خاص از جمله مطالبی است که در همین برنامه برای شما برگزیدیم. نخست از افغانستان آغاز می‌کنیم. باشندگان ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک می‌گویند راه‌های مواصلاتی صدها قریه آن ولسوالی با مراکز صحی و بازار آن ولسوالی از اثر برفباری‌های اخیر مسدود شده است. ظفر بامیانی در زمینه گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک میگویند که برفباری های اخیر مسیرهای مواصلاتی صدها قریه را با مراکز صحی مسدود کرده و مردم مریضانشان را روی چهارچوب انتقال میدهند. آنان با انتقاد از مقام های محلی این ولایت میگویند که در صورت اقدام نکردن مسئولان برای بازگشایی مسیرهای مواصلاتی، باشندگان این روستاها با قحطی مواجه شده و ممکن تلفات انسانی رخ دهد. معلم مراد، باشنده قریه خواجه حسن ولسوالی مرکز بهسود، میگوید که ده ها قریه در ساحات کوه بیرون، مرک و مرکز بهسود در محاصره برف قرار گرفتند و هنوز برای برف پاکی مسیرهای این روستاها اقدام نشده است. آقای مراد می افزاید:
یعنی ما یک مریض تا کدیم، ما در راستیم، اما همین مردم ها در راسته که مریض رسانده بسیار در مشکلات تمام. دیروز حرکت کدی ساعت 8 بجه، دیروز که حرکت کدی از قریه خواجه حسن نگه که بیخی کوی بابا است، تنمو مردم ها همکار شده کلگی چه نمیم روز مریض در سرک بایی لرسانده. ایج اصلا دیگه خوب بستوان از سوان مرحوم نبودم.
باشندگان محل میگویند که به دلیل زخامت بیش از حد برف و بسته بودن راه‌های روستایی، آنان مریضانشان را روی چارچوب و برشانه‌هایشان به سرک عمومی و یا مراکز صحی می‌رسانند. باشندگان ولسوالی مرکز بهسود میگویند که هر لحظه احتمال برف کوچ در مسیرهای روستاهای آنان وجود دارد و اگر دولت با وسایل برف پاکی اقدام نکند، مردم قادر به پاکاری این مسیرها نیستند. جان آقا محصل، ولسوال مرکز بهسود ولایت میدانوردک، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در حال حاضر مسیرهای مواصلاتی نزدیک به 800 قریه در این ولسوالی برای مردم مسدود شده است.
حتما مشکلات خود با بار میاره. مردم این ساحه کوی بیرون پیسار ساحه کلان با کلن را مسدود است. ساحه قوم بیکان، سنگشانده، اش درخت و خوابات. فقط سرگ ولسوالی الی مرکز بهسود سیول باز است و ولسوالی الی دایمرداد اش و یک قریه داره مرکز بهسود. نمیشه کلی از قریه ها
اما ریاست فایدامی میدان وردک میگوید که بازگشایی سرک های روستایی در پلان کاری آنان شامل نیست، اما دیروز در جلسه حالات اضطرار فیصله شده است تا به مشکلات مردم رسیدگی شود. اجمل واحدی، رئیس فایدامی ولایت میدان وردک:
در جلسه فوق‌العاده اصرار باش خواسته شد دولت. ما بودیم بنامال کلا بودن که این مسئله که مشکل زیاد است گیر برپاکی کنند. این فیصله صورت گرفت. بله.
مقام ها گفتند که تا هنوز مسدود بودن مسیرهای روستایی و بارش برف تلفات انسانی ندارد. ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک دارای نزدیک به 900 قریه است که در دامنه سلسله کوههای بابا در جنوب غرب ولایت میدان وردک واقع شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
جیمز دابنز، نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، میگوید اگر طالبان بر موضع‌گیری کنونیشان پافشاری کنند، پیشرفت در گفتگوهای جاری سال ناممکن خواهد بود. آقای دابنز در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که مقامات آمریکایی در مذاکرات با طالبان بر گفتگو میان این دو گروه و حکومت افغانستان تاکید کرده است، اما طالبان گفتند که نمی‌خواهند با حکومت افغانستان به میز مذاکره حاضر شوند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
جیمز دابنز، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان و کارشناس مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن، میگوید که برای تامین صلح در افغانستان نیاز به مصالحه و قاطعیت طرف‌های درگیر است. آقای دابنز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که امریکا و زلمه خلیلزاد برای تامین صلح دائمی در افغانستان کار می کنند و تلاش دارند تا طالبان به میز مذاکره با حکومت این کشور حاضر شوند. وی میگوید به باور من این دو دلیل دارد. یکی این که برای رسیدن به صلح به مصالحه نیاز است، که این مسئله بحث برانگیز است و همچنان در این زمینه نبود قاطعیت است. سخن دیگر این که اگر طالبان در موقف کنونیشان استوار بمانند، فکر نمی کنم که در گفتگوهای صلح کدام پیشرفت صورت گیرد. جیمز دابنز میگوید که امریکا با کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادیش با افغانستان باید تا زمان ادامه دهد که صلح در این کشور به میان آید و همه موارد صلح عملی شود. این سخنان در حال ابراز می شود که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در چند ماه گذشته چند بار با نماینده های طالبان دیدار کرد و گفته است که در برابر روند صلح این کشور پیچیدگی های داخلی، منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. آقای خلیلزاد با گفتگوهای بین الافغانی در رابطه با صلح تاکید کرد و گفته است که هنوز نیز در موضوع صلح در افغانستان نظر و اجماع واحد وجود ندارد. زلمه خلیلزاد گفته که حکومت افغانستان در نزد طالبان مشروعیت ندارد و این گروه حاضر به مذاکره با حکومت این کشور نمی باشد. اما محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که طالبان مشروعیت ندارند، چون به گفته وی منبع مشروعیت اراده آزاد ملت است و او از سوی ملت برگزیده شده است. از سوی هم عبدالله واد رئیس مرکز مطالعات و بررسی های جدید افغانستان می گوید تا زمانی که امریکا روی میکانیزم در رابطه با صلح با حکومت و مردم افغانستان به نتیجه نرسد، تلاش های جاری صلح نیز نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. وی میگوید نخست باید آنان با حکومت افغانستان بنشینند و بپرسند که برای صلح چی مکانیزم دارد. در قدم دوم باید با ملت افغان مشوره صورت گیرد که برای صلح چی راهکار وجود دارد. پس از آن میتوانند با طالبان بنشینند و یا هم با پاکستانی ها، ایرانی ها، عرب و دیگران در رابطه با صلح گفتگو کنند. آقای هواد راهکار کنونی امریکا در خصوص صلح افغانستان را نادرست خوانده و میگوید که ایالات متحده در روند فعلی صلح حکومت و مردم افغانستان را نادیده گرفته و گفتگوهای صلح بی نتیجه را به پیش میبرد. عبدالله هواد تلاش‌های جاری صلح از سوی امریکا را در حال ناکام میداند که قرار است تا حدود 20 روز دیگر مرحله دیگر از گفتگوها میان مقامات امریکایی و طالبان در قطر آغاز شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم گزارش از گشایش 10 فارم پرورش ماهی در ولایت بلخ. مسئولین برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال افغانستان از بهره برداری 10 فارم پرورش ماهی خبر می دهند که با ظرفیت تولید 10 تن ماهی در سال فعال شدند. با گفته این مسئولین، این فارم‌های پرورش ماهی نیازمندی باشندگان آن ولایت را مرفوع خواهد ساخت. و خبرنگار ما میرویس بیژن گوش می‌دهیم.
فهیم جباری مسئول پروژه مالداری و باغداری یا NHLP وزارت زراعت افغانستان در زون شمال از بهره برداری 10 فارم پرورش ماهی در ولایت بلخ خبر داده گفت که این فارم‌ها توانایی پرورش ماهی مورد نیاز این ولایت را دارند. با گفته جباری هر کدام از این فارم ها ظرفیت پرورش 7 تا 8 تن ماهی را دارد که به بازار عرضه خواهد شد.
فارم های تجارتی ماهی را که مایه گرمابی و کارب بود این فارم ها را ایجاد کردیم. امروز ما نتیجه شدیدیم که از هر فارم 7 یا الا 8 تن به طور اوسط در 1.5 سال ماهی تولید می شود که در سایه یک جریب ایجاد شده. یعنی از لحاظ اقتصادی یک نتیجه بسیار خوب است.
در کنار ایجاد فارم های پرورش ماهی از سوی پروژه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت افغانستان، زمینه کار برای باشندگان بلخ نیز فراهم شده است. به گفته فارمداران هر فارم ظرفیت پرورش 6000 تن ماهی را در سال دارد. گلاب الدین و لال محمد از فارمداران ماهی در ولایت بلخ با ستایش از همکاری های پروژه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت افغانستان از عواید پرورش و فروش ماهی ابراز خرسندی میکنند.
و ما در حدود یک جریب زمین فارم جور کردیم. فارم ماهی تقریبا در حدود 6000 دانه ماهی در او انداختیم و تقریبا عاید سالانه ما در حدود 5 تن 6 تن است و در فارم بیشتر از 4 نفر 5 نفر کارگر داریم که به ارزش تقریبا حدود 7 لک 8 لک افغانی ما عواید داریم.
قبلا ما یا گندم بود یا ترکاری بودیم که به حساب میوه‌جات بود یک کرید رومی، اما قیمتی که ما مصرف میکنیم پورا نمیکنه. این ماهی خود چیزی است که اگر 5 سالم در نوز بونه هر چی مانده بره برای ما عواید زیادتر شده میره.
بر بنیاد اطلاعات ریاست زراعت بلخ هم اکنون 18 فارم پرورش ماهی در این ولایت فعال است و احتمال میرود که تا 5 سال آینده تولیدات ماهی نیاز مردم این ولایت را مرفوع سازد. ذبیح‌الله زوبین سرپرست اداره زراعت مالداری و آبیاری در ولایت بلخ گفت
ثبتی که از حوزه ماهی و برنامه اداره زراعت جور شده به 18 حوض میرسه که مجموعاً 60000 و کمتر از 60000 ماهی را در بر میگیره که به مرحله عرضه رسیدن و ضرورت بازار زیاد است. ما هنوز هم ماهی را وارد میکنیم و به زودی به دنباله مرغ انشاءالله شاهدی خواهد بودیم که از لحاظ ماهی هم به خود کفایی برسیم.
وزارت زراعت افغانستان گفته است که با وجود 10000 تن ماهی سالانه به ارزش 30 میلیون میلیون دلار ماهی وارد این کشور می شود و به تعداد 2000 فارم پرورش ماهی در این کشور وجود دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، گفتگو با جهان اسلام را سنگ بنیاد مشی پاپ بودنش قرار داده است. وقتی او در سال 2013 بعث پاپ برگزیده شد، از چندین کشور دیدن کرد که در آنها جمعیت بزرگی از مسلمانان زیست دارند. دیدار او از امارات متحده عربی نخستین سفر یک پاپ از شبه جزیره عربستان می باشد. سبینا کاستل فرانکو از روم گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، از طرف شیخ محمد بن زاید النهیان، شاهزاده ولیعهد ابوظبی، برای اشتراک در یک کنفرانس بین ادیان مختلف دعوت شده است. او کمتر از 48 ساعت را در امارات متحده عربی سپری خواهد کرد و در جریان این سفر قرار است فقط دو بار در ملای عام سخنرانی کند. قبل از سفرش، پاپ فرانسیس در این هفته با نشر یک پیام ویدیویی از امارات متحده عربی تمجید نموده و آن کشور را به مثابه سرزمین یاد کرد که تلاش می کند نمونه از همزیستی و اخوت در سراسر جهان باشد. کشوری که سعی می کند محل برای تمدنها و فرهنگهای مختلف باشد و بسیاری از مردم جهان با حس مسئولیت در آنجا آزادانه کار و زندگی کنند و همه به تنوع فرهنگی یکدیگر احترام قائل باشند. پاپ فرانسیس در یک اجتماع بزرگ در شهرک سپورتی زاید در ابوظبی به روز سه‌شنبه اشتراک خواهد کرد. این استادیوم ورزشی گنجایش 43 هزار نفر را دارد، اما تا حال 135 هزار تکت برای هزاران نفر توزیع شده و قرار است هزاران تن دیگر در بیرون از محوطه استادیوم نیز جریان صحبت پاپ فرانسیس را دنبال کنند. در حدود 10% جمعیت امارات متحده را که 1 میلیون می شود، کاتولیک ها تشکیل می دهند که بیشترشان کارگران خارجی از آسیا می باشند. پاپ فرانسیس روز دوشنبه تمام وقت خود را صرف گفتگوهای بین الادیان خواهد کرد. او در ابتدا از یک مسجد دیدن خواهد کرد که یکی از بزرگترین مساجد در جهان است. رهبر کاتولیک های جهان در جریان دیدار از این مسجد به طور خصوصی با شورای بزرگان که یک سازمان مستقر در ابوظبی است ملاقات خواهد کرد. هدف شورای بزرگان پیشبرد صلح و تحمل پذیری در میان جوامع اسلامی می باشد. این شورای بزرگان مستقر در ابوظبی نشست و کنفرانس اخوت انسانی را برگزار کرده که در آن رهبر کاتولیک های جهان نیز سخنرانی خواهد کرد. پاپ فرانسیس گفته است که او از تدویر این نشست که خواست خداوند بوده است خرسند می باشد تا یک صفحه جدید در تاریخ روابط میان ادیان باز شود، زیرا با وجود تفاوت‌ها میان انسان‌ها آنها برادران همدیگرند. پاپ فرانسیس گفت که با وجود تفاوت‌هایی که داریم، ایمان به خداوند موجب وحدت ما می شود، نه انقسام ما. ایمان به خداوند ما را از خصومت و نفرت نسبت به همدیگر فاصله می دهد. از زمانی که پاپ به این مقام برگزیده شده است، تا حال او از چندین کشور دیدن کرده است که مسلمانان در آنها اکثریتند. رهبر کاتولیک ها آنهایی را که به نام خداوند دست به خشونت می زنند محکوم کرده و در این حال گفتگوهای بین الادیان را ترغیب کرده است. با وجودی که امارات متحده عربی میزبان این کنفرانس بین الادیان است، دخالت امارات متحده عربی در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن می تواند سفر رهبر کاتولیک های جهان را به گونه تحت شعاع قرار بدهد. روز یک شنبه در شهر ابوظبی آمادگی ها و تدابیر امنیتی قبل از دیدار پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، اتخاذ گردیده بود. پاپ پس از سپری کردن حدود 48 ساعت در امارات متحده عربی، عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد شد. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان نخستین پاپ است که به عربستان سعودی سفر می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بزرگترین محل تصفیه زباله‌ها برای اولین بار در بازار موسوم به کاکس واقع در بنگلادش، جایی که صدها هزار پناهجوی مسلمان روهینگیایی پناه بردن، آغاز به فعالیت کرده است. سازمان ملل متحد برای مهاجرین که تمویل کننده این پروژه است، گزارش می‌دهد که با کمک این دستگاه روزانه مواد فاضله 150,000 نفر را تصفیه می‌کند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در زمینه، گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
بیش از 750,000 پناهجوی روهینگیایی در ماه آگوست 2017 میلادی زمان بسای کاکس بازار واقع در بنگلادش فراری شدند که اردوی میانمار در ایالت راخینی آن کشور خشونت علیه این اقلیت را آغاز کرد. صدها تن دیگری این اقلیت به بنگلادش قبلا نیز در جریان سرکوبی های میانمار فرار کرده بودند. جمعیت عظیمی از پناهجویان مسلمان روهینگیایی همه روزه مقدار زیادی از زباله های انسانی را در شهرک های کوچک مزدحم تولید می کنند، جایی که زمین برای چاه های فاضلات و تصفیه خانه های فاضلات بسیار محدود می باشد. اندرا مارکس، سخنگوی اداره ملل متحد برای پناهجویان، می گوید که مدیریت زباله در این ساحه نیاز به یک رویکرد تازه دارد و ایجاد دستگاه جدید تصفیه زباله گام مهم برای حل این مشکل می باشد.
The ability to treat large volumes of waste on site rather than having to transport it elsewhere is a critical step to safe and sustainable disposal of such waste.
توانایی رسیدگی به حجم زیاد از زباله‌ها در محل به عوض انتقال آن به جاهای دیگر یک گام مهمی برای دفع زباله‌ها به طور مسئول و دوامدار در حالات اضطراری است. این امر از یک سو پناهندگان را از ابتلا به مشکلات صحی به طور قابل ملاحظه کاهش خواهد داد و در عین زمان احتمال شیوع بیماری‌ها در میان پناهندگان و مردم منطقه که میزبان پناهندگانند کاهش خواهد یافت.
این مقام ملل متحد از 200,000 قضیه اسهالات سال گذشته در کمپ‌های مهاجرین یادآور شد و همچنان از بیماری‌های تنفسی و جلدی یاد کرد که مردم از اثرات شرایط نامناسب صحی با آن روبرو می باشند. این مقام ملل متحد به صدای آمریکا گفت که دفتر UNHCR در نظر دارد تا دستگاه‌های مشابه را برای تصفیه روزانه مواد فاضله در ساحات دیگر ایجاد کند.
The point of this is also that the end result is safe, that there'll be also biogas production.
نکته مهم این است که در نهایت ایجاد همچو ساحات بسیار صحی و مسئول می باشد و منجر به تولید بیوگاز می شود که در نهایت فضای به وجود می آید که برای انسانها آسیب نمی رساند.
آقای مایکس میگوید که مقامات بنگلادش زمین را برای ایجاد دستگاه تصفیه فاضلات در اختیار این سازمان قرار داده است. او در اخیر گفت که انجینیران از دفتر UNHCR همراه با اداره اکسفام که یک سازمان غیر انتفاعی بریتانیایی است، این ساحه را به کمک پناهجویان روهینگیایی در ظرف 7 ماه اعمار کردند. هزینه اعمار این دستگاه با تمام مصارف آن که شامل نصب سامانالات، فعال ساختن دستگاه و محافظت از محل این تصفیه خانه فاضلات مجموعاً $400,000 آمریکایی شده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.
غږ رادیو